میزان تولید برق کشور، یادمون باشه ما حدوداً روزی نزدیک 5000 کیلووات داریم به جمهوری خودمختار نخجوان تا جزی از آذربایجان داریم میدیم و همینطور شهرهای مرزی عراق رو دارن آقایون به برق میدن و حالا میزان داد مقداری که الان میدن یا نمیدن من دقیقاً نمیدونم، ولی میدونم در بغوبه مثلا و در بعضی خانقین و بعضی نقاط جمهوری اسلامی برق میداد و همینطور میفروخت البته و همینطور به نخشوان. اما آنچه شما فرمودید در مورد آقای عباس پالیزدار، آنقدر رژیم ناشیانه با ایشون برخورد کرد، بعد از اون دو روز در واقع سکوت و واکنش های شتاب زده مثل آقای شریعت مداری مدیر کیهان نماینده ولی فقیه که نگران سند فساد خودش در دماوند بود، بعدن هم اومدن ایشون رو گرفتن، یک سری اتهامات زدن، 6 میلیارد از بانک گرفته، به قول دوستی میگفت 9 نفر از 10 نفر صاحبان صنایع و شرکت ها و غیره که از بانک ها وام گرفتن از دادن اقساط قرضشون عاجزن، نمیتونن بدن، ایشون هم یکی از اونا. اما اینکه آقای جمشیدی آمد و صحبت از دستگیری همکاران ایشون از جمله نمایندگان دوره قبل در کمیسیون تحقیق و تفحص در رابطه با عملکرد قوه قضاییه گفت، نشان دهنده این است که رژیم جمهوری اسلامی عاجز از پاسخگویی، گویی در یک برنامه‌ریزی میخواد با شلوغکاری، با اینکه یه آتشی بیفروزد از دستگیری ها و اتهام زنی به این آدم ها، اصل ماجرا رو روش خاکستر بپاشه. آقا قضیه اینه، آقای یزدی یک کارخانه 600 میلیارد تومانی رو گرفته به 10 میلیارد تومان، بعد در بازار بورس تهران به 900 میلیارد تومان فروخته. این واقعیته. آقای
محمد یزدی، البته بفهمون دکتر ابراهیم یزدی دوباره اشتی، یعنی
شیخ محمد یزدی، شیخ محمد یزدی رئیس سابق قوه قضاییه و مدرسه قضایی بانوان. آقای امامی کاشانی برای فرزند علیل خود که منگول هست آمده و یک تشکیلات عظیمی رو گرفته، مفت بالا کشیده. اینو بیاین پاسخ بدید، بیاید بگید آقای ناطق نوری و برادرش و فرزندانش با جنگل‌های نور و کجور و شمال چه کردند؟ وام‌های کلان آقای نوری چجوری ایشون نمیده؟ با چطور عباس پالیزدار برای 6 میلیارد آقای ناطق نوری زمینی رو گرفته، رفته اونجا ساختمان 12 طبقه ساخته، این وام‌هایی که گرفته نداده. آقای واعظ طبسی فرزندش، اون فسادی که داشتن اون برام دولت جمهوری اسلامی، یعنی در واقع ولی فقیه، من به بقیه کاری دارم، آقای احمدی نژاد هم ناچار کردن بیاد بگه ما با آقای پالیزدار کاری نداریم، در حالی که ایشون جزء تیم آقای احمدی نژاد بود. الان آقای خامنه ای به جای اینکه بیاد پاسخ بده، مبنا رو بر این گشته که این رو صداشو ببرید، بقیه هم که ممکنه صداشون درات بگیرید. اما من از ناجوانمردی خانم آجرلو، خانم همکار آقای نماینده مجلس که به ایشون پرونده رو داده، آقای توکلی که اولین پرونده رو به ایشون داده، از این من در شگفتم که همه انکار میکنن. پالیزدار رو به قول پدرش به زندان انداختن با اون همه حکمی که داشت، تصورشون هم اینه اینجوری میتونن ماجرا رو بخوابونن. خیر آقای چالنگی، فساد در این نظام ولایت فقیه آنچنان گسترده است، یه سرش در دانشگاه زنجان و اتاق آقای مددیه، یه سرش در آستان قدس رضوی و امپراتوری شاه خراسان هست، یک سرش در دفتر مقام معظم رهبری آقا مجتبی، آقا مصطفی، میثم خان و مسعود خان است، اخوی آقای خامنه، اخوانشون در واقع حسن آقا در شرکت نفت، محمد آقا و همینطور اخو زوجه ایشون آقای خجسته در رادیو تلویزیون. هر سو رو که شما نگاه میکنید آقایون عین یک مافیا همه جا رو چنگ انداختن و گرفتن. یه بیچاره ای هم به نام عباس پالیزدار که جرأت میکنه میاد حرفی میزنه، باستا به این حرف نظام رو تکون میده، میگن صداشو ببندید بندازینش توی زندان. اما چی رو میخوان جلوشو بگیرن؟ قاضی لباتکار رو، معاون دانشکده حاسد الاخلاق رو، مسئول قضایی سابق خراسان و رئیس مجتمع امام قضایی آقای عباس علی علیزاده رو، کدومو؟ آقای علی فلاحیان رو که حتی در سایت آفتاب نیوز دیدم اشاره کردن در یک تعلیق یا کامنتی که گذاشته بودن که آقا چطوری ایشون رو با اون پرونده فساد و قتل آقای رفسنجانی برمیداره به خوش بره مکه، در حالی که پسر قاتل ایشون حتی محاکمه هم نشد. بله فساد همه جا گیر است و ادامه خواهد داشت.
خب در این زمینه تفسیر شما رو اگر هست میشنویم، وگر نه همون دانشگاه زنجان. سوال اینه که سردار زارعی رو میگیرن متهم هست به این که با معیارهای جمهوری اسلامی فساد کرده، با یک مبلغ ناچیزی از زندان آزاد میشه، در دانشگاه زنجان حالا شیوهی که به کار بردن درسته نادرسته این مسئول اسلامی رو میگیره، ولی جوون ایرانی رو در تهران شهرستان ها به خاطر اینکه با نامزدش را میره احتمالاً سر از ناکجا آباد در میره، اینا رو بغل هم بذارید چطوری تفسیر میکنید با محوریت اون چی که در دانشگاه زنجان اتفاق؟
ببینید کاملا نکته درستی رو، نکته مهمی رو شما انگشت میذارین، یعنی حکومتی که به اسم اسلام، ناموس پرستی و حفظ نوامیس مردم تو کوچه و خیابون یک تار موی زنا رو نمیبخشه، اذیت میکنه، پاپه مردم میشه، یا به قول شما یک پسر دختر جوونی که دارن میرن مزاحمشون میشه، به خصوص تو این ماجرا خانوم ها بیشتر زیر فشارن.
زهرا بنی یعقوب،
بله خانوم دکتر بنی یعقوب واقعا مسئله ایست که در پرده ابهام مونده و کسی پاسخگو نیست، و تو این ماجرا به نظر من زنها بار اصلی فشار رو تحمل میکنن، برای اینکه نگاه سنتی ادیان که در مسیحیت هم بود در اسلام هم هستش، زنها رو گویی حامل گناه و گناهکار میدونن، متاسفانه در ایران به حکومت رسیده و هر برخورد بدی هم هست ابتدا فشارش متوجه زنهاست. این حکومت حالا به قول شما وقتی که از درون خودش نشون میده ناموس پرستی هم خودی و بیگانه داره، از درون خودش اتفاقی میفته امثال ماجرای آقای سردار زارعی یا آنچه که الان در دانشگاه زنجان در جریانه، معاون فرهنگی دانشگاه در صدد رابطه داشتن با یکی از دانشجوها بوده، اینجا در واقع حکومت داره سعی میکنه لاپیچونیش کنه، لاپوشونیش کنه، رد بشه ازش. و جالبترش این است که روزنامه های مثل کیهان و ارگان های حکومت دارن مطرح میکنن که این اصلا دام بوده برای معاون دانشگاه. یک نفر نیست بگه که آخه اگر به فرض محال همچین چیزی هم باشه، گناه یک استاد دانشگاه، یک معاون دانشگاه که بخواد با دانشجوش رابطه بگیره، این گناه نابخشودنیه. آقای چلنگی در این طرف دنیا، من اینو مخصوصا باید بگم برای اینکه متاسفانه اطلاعات غلط به جوانهای ما حکومت میده، در این طرف دنیا، در امریکا، در اروپا، ولی من امریکا رو مشخص میتونم بگم، اگر استادی، معلمی به هر دلیلی به هر نحوی با دانشجوش رابطه جنسی برقرار بکنه، نه فقط از دانشگاه اخراجش میکنن بلکه در پروندهش میگذارن، هیچ کجای دیگه استخدام نمیشه، و هر کجای امریکای به این بزرگی بره خونه بگیره، پلیس موظف است به همسایه ها اطلاع بده که ایشون پرونده جنسی و سکسی داشته که همسایه ها مراقب باشه.
اگر ابیوز کنه به قول خودش،
بله
اگه به شما باید با من رابطه داشته باشید وگرنه نمره نمیدم، که اون به زندان خواهد،
به زندان میفته اگر از این کارا بکنه که هیچ. بنابراین ببینید، برگردیم حالا سر همون بحثی که هفته گذشتم میکردیم، وقتی شما در دهن مطبوعات آزاد و رسانه ها رو ببندید، دموکراسی به معنی رقابت سیاسی آزاد نباشه و استبداد باشه، اون وقت فساد فقط فساد مالی به وجود نمیاد که دکتر نوریزاده بخشی از اون رو نمونه های مشت نمونه خروار رو مطرح کردن، بلکه فساد انواع دیگه هم به وجود میاد، فساد جنسی به وجود میاد، رئیس به کارمندش چشم دوزه، استاد به دانشجو چشم دوزه، و انواع فسادا. با ما کسی هم پاسخ کنش. باز حالا من چون اینو گفتم دلم میخواد این رو بگم. واقعا آقای چالنگی برای من بسیار درس آموز بود. وقتی برای معالجه چشمم دو سه سال پیش لندن بودم قبل از اینکه بیام امریکا، در اونجا یک اتفاقی افتاد. وزیر کشور مقتدر آقای بلر که نابینا هم بود، این آدم یک سفارش فقط کرده بود به اداره به اصطلاح هوم آفیس انگلیس که مسئول کارهای ایمیگریشن و مهاجرته، که پرونده مادر به اصطلاح دایه بچه های ایشون رو خارج از نوبت رسیدگی کنن. بلایی سر این وزیر کشور، مطبوعات آوردن وقتی درس کردین خبر، مثل شیر مراقبن مطبوعات و احزاب رقیب، که وزیر کشور مقتدر آقای بلر استعفا کرد. یا در آلمان، من یادم هست موقع که آلمان غربی بود، وکلای مجلس آلمان به طبق قانون یک وقتی وکیل میشن یه ماشین در اختیارشون رو باشون برن سر کار برگردن استفاده. شوهر یکی از خانومهای وکیل مجلس آخر هفته ماشین اداری رو در واقع برای کار شخصی برشته بود، تو 200 اون طرف تر یه شهری برگشته بود، به مطبوعات درس کرد، بلای سر این خانوم وکیل آوردن که از مجلس استعفا کرد.
یعنی همون رفتاری رو که گفته میشه امام اول شیعیان با برادرش عقیل کرد در دنیای آزاد، مطبوعات با یک وزیر.
بله، یعنی فضای آزاد این حسن رو داره که در رقابت و در آزادی چشم بینای ملت مراقب مسئولین اجازه نمیدن کنه. و اون وقت اینجاهای دنیا قوانین سفت و سختی هم دارد. اگر رئیس اداری با منشی یا کارمند یا هر کسی دیگه رابطه جنسی بگیره، شکایتی بشه به اصطلاح با او معامله همین به اصطلاح متجاوز جنسی میشه و همون بلایی که عرض کردم سرش میارن، اخراج میشه، هر جا بره باید انگشت نما باشه. بنابراین به نظر من این قبیل فسادها که فقط فساد مالی نیست، فساد جنسی، فساد اخلاقی، فساد در حکومتی که استبداد باشه، ریشش این باشه که یک مقام مثل ولایت فقیه موافق هر چون و چرایی بشینه، مطبوعات آزاد نباشه، دموکراسی نباشه، شما مطمئن باشید بارها و بارها به اشکال مختلف تکرار خواهد شد و مقصرین هم جون به سلامت میبرن. البته یک نکته ایرم انتهای صحبت هم عرض بکنم، به نظر من دانشجویان دانشگاه زنجان با قدرت و با زیرکی تحصنی رو گذاشتن به دنبال تحصن موفقی که دانشجویان دانشگاه تربیت معلم داشتن و بعدم حمایتی که 40 تا دانشگاه از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم کردن، نشون دادن که حکومت ناچار شد عقب نشینی بکنه. نماینده وزارت علوم رفت نشست مذاکره کرد، هر چی دانشجو گفتن گردن گذاشت و الان در دانشگاه زنجان هم به نظر من نشون داد که دانشجو سفت وایسادن، خواهان استعفای رئیس دانشگاه، تنبیه معاون دانشگاه که این کار رو کرده، برکناری رئیس حراست دانشگاه شدن و به نظر من این مجموعه یک نوید خوبی را هم به جنبش دانشجوی ما و به سایر جنبش های مدنی ما میده که در سایه اتحاد و همدلی اینطور نیست که حکومت ادعا میکنه مطلقاً قویه و مردم مطلقاً ضعیفن، در به اصطلاح این تز دو مطلق زندگی میکنه، حکومت ناچار میشه عقب نشینی بکنه و به قول حافظ که زلفت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق میتوان جهان گرفت. به نظر من حرکتی که دانشجو در اتحاد با هم دیگه کردن این رو به خوبی نشون داد.
بیل کلینتون در واقع در آستانه حتی استیضاح هم قرار گرفت.
بله، اون که داستان معروف عالمگیری شد که یا آقای نیکسون به در رئیس جمهور مقتدر امریکا با یک اشتباه تخلف در زمان انتخابات آخرش از ریاست جمهوری عزل شد با فشار دو تا روزنامه نگار.
آقای نوریزاده، آقای سازگارا در تفسیرشون هممون شنیدیم که استبداد هست که زمینه ساز همه این هاست. آقای ابراهیم یزدی رو در آغاز برنامه اشاره کردیم، ایشون در مصاحبه‌ای که اخیراً داشتن ایشون ولایت فقیه رو در واقع به نحوی مسبب این مسائل مشکلات میدونن و حتی اشاره کردن که ولایت فقیه، با ولایت فقیه ما به عهد ناصرالدین شاه بازگشتیم. این قیاس تا چند اندازه درسته یا نیست من فعلا شاید موضوع بحث ما نباشه، اما واقعا چون این زمین ساز فساد همه جانبه ای که متهم هست حکومت ایران در ایران به راه انداخته به گفته آقای سازگارا و شما و برخی دیگه چی هست؟
آقای سازگاره از حضرت حافظ یاد کردند و سخن گفتند و همه ما به یاد می آوریم، همون روزهای اول انقلاب که بر زبانها آمده بود که در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند، یا زاهدان که این جلوه بر محراب و منبر می کنند چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. و همه ما الان شاهد هستیم این زاهدان ریایی، این زاهدانی که روزی 10 دفعه بهشت رو می فروشند و ظاهرن برای خودشون بهشت درست کردن، اغلب آقایون دارای چند همسر صیغه عقدی و غیره و خانه های متعدد، ویلا های متعدد، به بهشت رسیدن، اما برای تظاهر، چون دکان تظاهر و فریب باز است، بنابراین برای تظاهر باید دختر بیچاره‌ای رو که تو خیابون یه موش بیرون تو سرش بزنن، اما دست آقای علیزاده یا آقای فلاحیان برای تطاول به نوامیس مردم باز باشه. من آقای چالنگی یه نکته خیلی منو آزرد وقتی نگاه کردم، این دانشجویان جوان یعنی خشمگین ریختن توی این اتاق. اولا روابط استاد و دانشجو رو دیدم در پرتو نظام ولایت‌فقیه به کجا رسیده. من و شما آقای سازگارا دانشجو بودیم، بینندگان ما خیلی هاشون دانشجو بودن، چه حرمتی ما برای استاد قائل بودیم و چه روابطی داشتیم. چندی قبل در یوتیوب مجادله استادی رو با شاگرد دیدم، پشتم لرزید، استاد رکیکترین ناسزاها رو به شاگرد در سر کلاس میگفت. پس ببینید این نظام، این دین فروشان دکان دین رو باز کردن، اخلاق جامعه رو بردن از بین. من نگران اقتصاد ایران نیستم، ساخته خواهد شد، نگران کمبود برق نیستم، همیشه گفتم، در همین برنامه هم گفتم، ضربه‌ای که نظام ولایت فقیه به ایران زد، این ضربه رو نمیدونم چند سال و چند نسل باید جبران کنن. ایمان مردم رو از بین برد، اعتقاد مردم رو از بین برد. وقتی جامعه هویت اعتقادی نداشت، وقتی جامعه هرهوری مذهب شد و تظاهر و فریب شد، چند چهره پیدا کرد، همه چیز در اون مباح میشه. دزدی مباح میشه، تعرض به نوامیس مباح میشه. وقتی از شهر قم آقای عباس مختاش که استاندارش بوده در قم صحبت از 5000 بانوی تنفروش میکنه و پسر تنفروش، اون وقت ما میتونیم ببینیم که چه جامعه‌ای ساختن در کشوری که قاضیش در اتاق دربسته به پسر 13 ساله تعرض میکنه و برادرش و رئیس دفترش تو نوبت بیرون در ایستادن. شما انتظار دارید این جامعه به کجا بره؟
ریشش
حکومت دینی هست. تا زمانی که دین رو وسیله میکنن برای کشتن، اعمال قدرت، برای پول مردم رو بالا کشیدن، همین میشه. چون گفتم ایمان جامعه رو وقتی شما بین بردید، الناس به قول حضرت علی الا دین ملوکهم، شما نگاه کنید مردم به کی نگاه کنن. مظهر دینداری براشون آقای امامی کاشانی بود، حالا میفهمن چه پولای بالا کشیده. آقای یزدی بود، آقای احمد خاتمی بود، آقای نمیدونم رفیق دوست بود، الان دارن میبینن اینا کیان، اینا چه کردن. آقای اسکرولادی مسلمان با یه داغ مهر روی پیشانیش 400 میلیون دلار ثروت داره، قبل از انقلاب یه حجره داشت 4 تا گلیم توش بود. این است که مردم دارن ایمانشون رو از دست میدن. آقای چالنگی، دل من میلرزد برای جامعه‌ای که ایمان نداشته باشه، اعتقاد به هیچی نداشته باشه و هرهوری مذهبی رواج پیدا کنه.
خب به پایان برنامه میرسیم. آقای نوری‌زاده، نکته دیگه فکر میکنم نمونده مورد بررسی صحبتایی که داشتیم همینطور آقای
حرف جا
بله بفهمید.
برای شما وقت نذاشتیم، ببخشید.
نه خیلی، وقت ما متعلق به شماست. امشب شب خوبی هم شد، شما شعر خوندید، آقای سازگارا آغاز کننده بودن، از حافظ خوندم و شما هم همینطور. به هر حال سپاسگزاریم، شاید منم خوندم، حالا که اینطور شد بندم میگه از حافظ خوندم. به هر حال در پایان برنامه سپاسگزاریم آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده و همینطور آقای دکتر سازگارا. بندم بیتی میخونم که از آقای نوری‌زاده و سازگارا عقب نمونیم. بلبل عاشق تو عمر خاک آخر، باغ شود سبز و شاخ گل به برآید. روز و روزگارتون خوش باد.